با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر تحریم کرد. یک مقام وزارت کشور ایران میگوید 5 میلیون شهروند افغان در ایران زندگی میکنند. و معاون حقوقی بانک مرکزی ایران میگوید ایران مال سند و مالک مشخصی ندارد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روز دوشنبه کانادا 4 مقام ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی، فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا در خوزستان و مصطفی محبی، رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان، رئیس سابق بند 1 زندان رجایی شهر، 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت خارجه کانادا، این افراد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. در سال 2012 کانادا جمهوری اسلامی را در فهرست حکومت‌های حامی تروریست قرار داد و از آن زمان تا کنون ده ها مقام و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های آن کشور قرار گرفتند. نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور، تعداد اتباع افغانستان در ایران را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته او پیش از این 6 میلیون و 100 هزار نفر افغان در ایران زندگی می کردند که تاکنون 1 میلیون و 600 هزار نفر از این اتباع از ایران طرد شدند. بین 400 تا 500 هزار نفر هم کسانی هستند که پس از اخراج بار دیگر وارد ایران شدند. نادر یارحمدی تایید کرده که از مهر ماه ورود اتباع غیرمجاز افغان به ایران بیشتر شده است. تا کنون گزارش‌های متعددی درباره نحوه دستگیری و اخراج افغان‌ها که با آزار و اذیت همراه بوده منتشر شده است. سجاد افشار، معاون حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با برنامه 90 اقتصادی تایید کرده است که به دلیل خلأهای قانونی ایران مال نه سند دارد و نه مالک آن مشخص است. به گفته آقای افشار، ایران مال بدهی مالیاتی، مسئله مالکیتی و شهرداری دارد و در حال حاضر قابل فروش نیست.
4-5 تا خلأ جدی قانونی داشتیم در مورد تعیین تکلیف سهامداران، در مورد تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، در مورد تعیین تکلیف کارکنان، در مورد تعیین تکلیف دارایی‌ها. الان مجمع عمومی بانک آینده کیست؟ بازم نداریم همچین چیزی در قانون.
بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران مال تا شهریور سال جاری بیش از 57 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. ایران مال یکی از دارایی‌های بانک منحل شده آینده و رئیس آن علی انصاری است. بانکی که در اول آبان سال جاری و پس از تهدید رئیس قوه قضاییه منحل و حسابداران آن به بانک ملی منتقل شدند. زیان انباشته بانک آینده بیش از 550 هزار میلیارد تومان گزارش شده و به غیر از ایران مال، مشهد مال، فرمانی مال، هتل روتانا و چندین مجتمع تجاری هم جزء دارایی های این بانک بودند. در حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در جاده نتنز 13 نفر کشته و دست کم 11 نفر هم مصدوم شدند. این حادثه حوالی ساعت 22 دوشنبه شب روی داد و به گفته مقام های محلی، اتوبوسی که در مسیر اصفهان به مشهد در حرکت بود، پس از برخورد با گارد ریل های میانی آزادراه وارد خط مخالف شد و بعد از برخورد با یک تاکسی واژگون شد. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، تایید کرده که 11 نفر از کشته شدگان سرنشین اتوبوس و 2 نفر دیگر سرنشین خودروی سواری بودند. نرخ سوانح رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و هر ساله در ایران حدود 28 هزار نفر قربانی تصادف‌های جاده‌ای و 300 هزار تن دچار مصدومیت یا معلولیت می‌شوند. مأمورهای امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 شهروند عادی در درگیری با افراد مسلح در ایست بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. سازمان حقوق بشری هالوش هم با تایید این درگیری گزارش داده است که 2 مأمور وزارت اطلاعات و 2 مأمور نیروی انتظامی کشته و عده‌ای از مأموران نیروهای امنیتی هم مجروح شدند. در ایران شهر هم بر اساس اطلاعیه پلیس سیستان و بلوچستان بامداد سه‌شنبه سرنشینان دو خودرو که قصد حمله به ماموران نیروی انتظامی را داشتند با واکنش ماموران روبرو شده و متواری شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله های استان کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته است. در پی ادامه بارش باران و برف در بیشتر مناطق ایران، سازمان هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد. این استان‌ها در روزهای آینده شاهد رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید و بارش برف در مناطق کوهستانی خواهند بود. بارش باران و برف در استان‌های دیگر هم تا روز جمعه ادامه پیدا می‌کند. اکثر مناطق ایران پس از چندین هفته بیبارانی و آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر شاهد بارش متداوم باران و برف و کاهش نسبی آلودگی هوا هستند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. نتیجه یک پژوهش تازه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شده نشان می‌دهد استفاده از دستگاه‌های برونزه کننده یا همان دستگاه‌هایی که معمولاً بهشون گفته میشه سولاریوم خطر ابتلا به سرطان پوست را حدوداً 3 برابر افزایش می‌دهد. این پژوهش برای اولین بار نشان داده است که پرتوهای مصنوعی این دستگاه‌ها چگونه باعث جهش در DNA سلول‌های پوست می‌شوند. الهیه روان شد.
سرپژوهشگر این پژوهش تازه، پدرام گرامی، متخصص پوست و رئیس بخش سرطان پوست دانشگاه نورت وسترن در آمریکاست و برای نخستین بار نشان داده که پرتوهای مصنوعی سولاریوم چگونه باعث جهش در DNA سلول‌های پوست می‌شوند و احتمال بروز ملانوما، یعنی همان کشنده‌ترین نوع سرطان پوست را بالا می‌برند. به گزارش آژانس بین‌المللی پژوهش درباره سرطان وابسته به سازمان جهانی بهداشت، بیش از 80% از موارد ملانوما ناشی از قرار گرفتن در معرض پرتو UV یا پرتو فرابنفش است. حالا چه از خورشید ساطع شود و چه از دستگاه‌های برونزه کننده یا همان سولاریوم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زنی 49 ساله اهل شیکاگو به نام هایدی تر در نوجوانی هر هفته چند بار با دوستانش از دستگاه برونزه کننده استفاده می‌کرد، چون هرچه باشد داشتن پوست برونزه و درخشان مد روز بود. او یک دهه پیش متوجه خال عجیبی روی پشتش شد. پزشکان گفتند این خال ملانوماست، یعنی خطرناکترین نوع سرطان پوست. البته این خانم خوششانس بود، چون که بیماریش زود تشخیص داده شد. اما از آن زمان تا کنون بیش از 12 بار تحت عمل جراحی و نمونه برداری قرار گرفته. هایدی تر نمونه از پوستش را برای پژوهش تازه دانشگاه نورث وسترن اهدا کرد. این پژوهش دکتر پدرام گرامی به گفته دانشمندان یکی از مهمترین شواهد علمی درباره خطرهای برونزه شدن مصنوعی است. دکتر پدرام گرامی میگوید انگیزه انجام این پژوهش زمانی شکل گرفت که تعداد غیر عادی زیادی از زنان جوان با چندین مورد ملانوما به کلینیک او مراجعه کردند. دکتر گرامی به خبرگزاری فرانسه گفته است جالب بود که سرطان در بخش‌های از بدن آنها پیدا می‌شد که معمولاً از نور خورشید در امان است. تیم دکتر گرامی سوابق پزشکی 3000 کاربر دستگاه‌های برونزه کننده را با افراد همسن که از این دستگاه‌ها اصلا استفاده نکرده بودند مقایسه کرد و نتیجه نشان داد در میان کاربران 5% به ملانوما مبتلا شدند، در حالی که در گروه دیگر فقط 2% مبتلا شده بودند. پس از در نظر گرفتن عواملی مثل سن، سابقه آفتاب سوختگی و زمینه خانوادگی، پژوهشگران دریافتند آنهایی که از سولاریوم استفاده می‌کنند 2.9% بیشتر در معرض خطر ابتلا به ملانوما هستند. این سرطان اغلب در بخش‌هایی از بدن ظاهر می‌شود که معمولاً در معرض نور خورشید نیستند، مانند قسمت‌های پایینی کمر و باسن. پژوهشگران برای بررسی تأثیر مستقیم پرتوهای دستگاه بر پوست 182 نمونه پوستی را از جمله یکی از پوست‌های همان خانم آمریکایی را مورد بررسی ژنتیکی قرار دادند. نتایج نشان داد سلول‌های رنگدانه‌ساز پوست یا ملانوسیت‌ها در بدن آنهایی که از سولاریوم استفاده می‌کردند تقریباً 2 برابر دیگران دچار جهش ژنتیکی شدند. دکتر پدرام گرامی توضیح می‌دهد که اگر DNA پوست از قبل تا حدی آسیب دیده باشد، تنها کمی پرتو بیشتر کافی است تا سلول‌ها سرطانی شوند. به گفته آژانس بین‌المللی پژوهش درباره سرطان، در سال 2022 حدود 60,000 نفر در جهان بر اثر ملانوما جان باختند. این نهاد سولاریوم را در بالاترین سطح خطر سرطان همرده با سیگار و آزبست طبقه بندی کرده است.
الهی روان شد گزارش میداد. بخش بعدی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 خواهد بود.